بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل وسلم
على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسادس الكنز، وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقة أو دار الإسلام، ولا أثر له عليه ولو كان عليه أثره فلقطة على العقبة. خاطر مبارکتون باشه، در دو جلسه گذشته از مجموع 7 موردی که گفتیم خمس بهش تعلق میگیره، 5 مورد رو ذکر کردیم. مورد ششم کنز است. کنز شاید ترجمه گنج در فارسی ترجمه درستی باشه براش. مراد از کنز ایشون میفرماد مالی است که ذخیره شده زیر زمین از روی قصد. ببینید، معدن هم مستخرج من الارض بود، اما کسی اون رو ذخیره نکرده بود. دقت میکنید؟ یه وقت هست مثلا فرض کنید از زیر زمین انسان سنگ طلا در میاره، بعد اون رو تبدیلش میکنه به طلا، طلاش رو جدا میکنه، خب اونم طلای زیر زمینه. اما یه وقت هست صندوقچه مثلا طلا رو یه کسی میره زیر خاک دفن میکنه، قرنها بعد مثلا یه کسی میاد اون رو پیدا میکنه. پس مالی که ذخیره شده در زیر زمین، اما قصدن یعنی چی؟ یعنی یه کسی رفته باشه مثلا این رو مخفی کرده باشه، و الا اگر مثلا آوار و زلزله بیاد این مال زیر زمین بماند. یا مالی گم شده باشه، بعد آرام آرام تو طول مدت ها مثلا فرض کنید زیر خاک رفته باشه، سلام علیکم، این کنز حساب نمیشه. پس کنز مالی است که ذخیره شده زیر زمین قصدن. خب این کنزی که در زیر زمینه، اگر در دارالحرب پیدا بشه، یعنی در بلاد کفار حربی، در این صورت چه اثر اسلام بر اون باشه چه اثر اسلام بر اون نباشه، علی ای حالم کنزه و میشه مال اون کسی که پیداش کرده و خمسش رو باید پرداخت بکنه. اما اگر نه، دقت کنید، اگر عرض کنم خدمت شما اثر اسلام، عذر میخوام، در بلاد کفر نباشه، دقت میکنید، در بلاد کفر اگر نباشه، در دار اسلام باشه، یعنی داری که عموما مردمش مسلمان هستن، اینجا باید ببینیم اون کنزی که پیدا شده نشانه و اثری از اسلام درش هست یا نیست. اگر اثر اسلام درش نباشه، یعنی اثری که نشان بدهد که این، عرض کنم خدمت شما، مال مسلمان هاست، مثلا سکه ایست مربوط به، عرض کنم خدمت شما، مسلمین است، نام خلیفه مسلمین مثلا روش نوشته شده که این نشانه این است که این مال مسلمینه، اگر یه همچین نشانه نداشته باشه باز مال کسی است که این گنج رو پیدا کرده. اما اگر اثر اسلام برش باشد و در دار اسلام پیدا شده باشه، ایشون می‌فرماید در این صورت لغته است. لغته یعنی چی؟ قبلا عرض کردم لغته یعنی مال پیدا شده است دیگه. مال پیدا شده هم یک کتابی داره ایشون به نام کتاب اللغته، بعدن میاد توی فقهای بعدیتون میخونید. در کتاب اللغته، سلام علیکم، خواهیم گفت که اگر مالی به عنوان لغته پیدا بشود، کسی که او رو پیدا کرده باید یک سال به یک نحو خاصی دنبال صاحبش بگرده، اگر پیدا نکرد از طرف صاحبش صدقه بده. درست شد؟ پس کنز اگر در دار کفر پیدا بشود مطلقا، و اگر در دار اسلام پیدا بشود و اثر اسلام برش نباشه، میشه مال خود کسی که پیدا کرده. اما اگر اثر اسلام برش باشد و در دار اسلام هم پیدا شده باشه، حکم لغته رو داره. این عرض کنم تا اینجا. البته اینایی که گفتیم دوستان مال وقتیست که مال رو از ملک غیر پیدا نکرده باشه. ببینید یک کسی هست میره تو بیابون، میره توی کوه، اونجا گنجی پیدا میکنه، خب اون همینیست که گفتیم. اما یه وقت هست شما مال رو از ملک یک کسی پیدا میکنید، یعنی میرید توی زمین یک شخصی، از توی زمین زید این گنج رو پیدا میکنید. دقت میکنید؟ این داستانش متفاوته. ایشون میفرماید ولو این زمین که گنج ازش پیدا شده، کنز از اون پیدا شده، سابقا ملک کس دیگه ای بوده. مثلا شما یه زمین رو از زید میخرید، بعد تو شکار میکنید گنج پیدا میکنید، الان مالکش خودتون هستید، اما قبلا مال یک کس دیگری بوده و شما هم این گنج رو اینجا دفنش نکردید. خب اگر ملک غیر باشه در این صورت چه کار باید بکنیم؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد اون بابایی که گنج رو پیدا کرده، اگر از زمین غیر پیدا کرده ولو این ملکیتش قبلا مال زید بوده، نه الان، الان خریده و مال خودش شده، خب این باید بره به زید اطلاع بده. اگر مالک زمین یعنی زید که قبلا مالک این زمین بوده گفت آقا این گنج مال منه، در این صورت نه نیاز به بیانه دارد و نه نیاز به قسم. بدون قسم و بدون شاهد گنج رو باید تحویلش بدیم. درست شد؟ اما اگر مالک قبلی گفت مال من نیست، میریم سراغ مالک قبل از او. به این زید میگیم تو این زمین رو کی خریدی؟ میگه از عمرو خریدم. میریم به عمرو میگیم آیا عمرو این مال توه؟ اگه گفت مال منه، دو دستی تقدیمش میکنیم. اگه گفت مال من نیست، بهش میگیم تو کی خریدی؟ عمرو میگه من از خالد خریدم، میرم سراغ اون. الکلام الکلام، اینقدر میرم تا جایی که ممکنه. دقت میکنید؟ تا جایی که ممکنه. حالا یه وقت هستی کسی میگه آه این 40 سال پیش ماست، اصلا نمیدونم قبلش مال کی بوده، اونجا دیگه چی کارش نمیشه کرد. الا ایه حالن، تا وقتی که مالک قبلی همجور قبلی 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 رو میشه پیدا کرد، باید بریم سراغ اونها ببینیم آیا مالکش اونها هستن یا مالکش اونها نیستن. اینجا ایشون میفرماید اگر در یکی از طبقات، این طبقاتی که عرض کردیم، چند نفر متعدد بودن، مثلا تو یک طبقه مالک قبلی مثلا 5 نفر بودن، 5 نفرشون با هم این ملک رو فروختن به من، ها؟ اینجا میرم به همشون میگم آقا این مال شما هست یا نه. اگر همشون ادعا کردن که بله مال ماست، کنز رو تقسیم میکنیم بینشون. چجوری تقسیم میکنیم؟ یه وقت از خودشون میگن آقا ما 5 تا هر کدوم 20% این کنز رو، این زمین رو بگو خریدیم، این کنز هر کدوم 20% مالکیم. درست شد؟ خب نفر 20% میدیم. یه وقت نه، این 5 نفر 2 تاشون خانومن، 3 تاشون آقان و همشون ادعاشون اینه که ما از پدرمون بگو ارث بردیم. خب طبیعتا اگر ارث باشه به پسر 2 برابر دختر میرسه، باید طبق سهم خودشون بهشون بدیم. اگر متعدد بودن، همه ادعا کردن که کنز مال ماست، بینشون تقسیم میکنیم به حسب سبب ملکیت. اگر سبب ملکیت شراکته به نسبت شراکت، اگر سبب ملکیت بگید ارث به نسبت ارث، به حسب ارث تقسیم میکنیم. ما بالاخره، اونا بالاخره ممکنه دعوا داشته باشن سر هم دیگه، ما وقتی میخوایم بدیم باید بدونیم به کی بدیم، نمیتونیم همه رو بدیم به یه نفر و نده به بقیه. ما سهم هر کدوم رو باید بدیم به خودش دیگه. اما اگر برخی از اون افراد متعدد ادعا کردن اون مال رو، بقیه ادعا نکردن، مثلا 3 تا پسرن، ها، یکیشون گفت بله این کنز مال ماست، اون 2 تای دیگه ادعا نکردن، خوب دقت کنید، در این صورت مدعی مال یعنی اون یه نفری که میگه این مال مال ماست، اگر سببی برای ملکیت ذکر بکنه که اقتضاء شراکت داره. آخه یه وقت هست میگه مال ماست یعنی چی؟ یعنی ما 3 تا برادریم مثلا، ها، هر 3 تا از پدرمون این گنجو ارث بردیم، این دوتا داداش من خبر ندارن بیچارا، اما من پسر بزرگترم، بابام بهم گفته این گنج کجاست. یه بار که اومدم دیدم نیست، شما پیداش کردید. اون دوتا داداش هم خبر ندارن. یعنی داره ادعای ملکیت میکنه، اما سببی برای ملکیت ذکر میکند که این سبب معناش بگو شراکته. اما اون دوتا دیگه میگن برو بابا تو توهم زدی، بابای ما گنجش کجا بود؟ ها؟ میگن نه، ما ادعای ملکیت این مال رو نمی کنن. اینجا به اون یک نفری که ادعا میکنه به اندازه بگو سهمش میدیم، به اندازه یک نفر میدیم، چون سببی برای ملکیت ذکر کرد که اقتضاء شراکت داره. مثلا اگر این پسر و اون دوتای دیگه دخترن، ها دو به یک میبرن دیگه، دو پسر و دختر، به این نصف گنج رو میدیم، نصف گنج میشه مال اون دوتا دختر، دوتا دخترم که ادعاشو ندارن میشه مال خود این آقا. درست شد؟ یعنی حکم اون صورتی رو داره که این نصفه دیگهش ادعا نداره، مدعی نداره. اما اگر این یک نفری که میگه گنج مال منه، ها سببی که نشانه شراکت باشه بگو بیان نمیکنه، میگه آقا این مال منه، میگه من قبلا خودم تو این زمین پدرم این رو مخفی کردم، اصلا کار به این دوتای دیگه هم نداره، دوتا برادرش هم نداره، دوتا خواهرش هم کار نداره، میگه مال منه. اگر سبب مقتضی شرکت ذکر نکرد، همه مال رو میدیم فقط به همین یه نفر، چون این مدعیه دیگه، مدعی دیگه هم که نداره که. درست شد؟ اینم تا اینجا عرض کنم خدمت شما. یه نکته دیگه هم عرض کنم، دیگه عبارت بخونم. دوستان بزرگوار، کنز اون چیزیست که گفتیم از زیر زمین در آورده میشه و مزخور تحت الارض است. مزخور تحت الارض یعنی چی؟ یعنی یکی اومده این مال رو ذخیرش کرده زیر زمین. مثل معدن نیست که خود زمین فعل و انفعالاتش تبدیلش کرده باشه به عرض کنم این شی. نه، یک کسی اومده این رو زیر زمین مخفی کرده قصدن. قصدن یعنی آوار مثلا برش نریخته که خود به خود بره زیر زمین. نه، یک کسی عمدن اومده اینجا مثلا گذاشته. حالا ایشون میفرماید که حکم همین کنز در ملک غیر را دارد چیزی که در شکم دابه یافت بشه. شما یه ماهی خریدی، یه گوسفند خریدی، یه مرغ خریدی، دیدی تو شکمش یه گوهره، یه مثلا مرغ رو شکار کردی، یه آهوی رو شکار کردی، دیدی تو شکمش بگید یه گوهریست. خب اینجا اگر در ملک غیر نباشه که خب روشنه دیگه، ها در ملک غیر نباشه مثل کنزای دیگه است. اما اگر در ملک غیر باشه، ولو دوستان شکم ماهی مملوک باشد به غیر حیازت، حالا میگم چرا میگم به غیر حیازت. مثلا شما رفتی یه کسی اومده مثلا پرورش ماهی داره، داده ماهی قزل آلا تو یک استخری پرورش داده، بعد شما میری ماهی رو از این آقا میخری، شکمشو باز میکنی میبینی توش گوهره. خب طبیعتا باید بری سراغه بگو مالکش دیگه، مالک ماهی، بگی آقا این تو شکم این بوده، این مال شماست، اگر ادعای ملکیت کرد باید بهش بدی. البته ایشون میفرماد این مال وقتیست که مملوک شدن مثلا اون ماهی به غیر حیازت باشه. حیازت رو میدونید چیه یا نه؟
نه.
خب نه، حالا حیازت رو اول پس براتون توضیح بدم. ببینید آقا، حیازت مال مباحات اصلیه است. خوب دقت کنه چی عرض میکنه. این نتیجه که تو کتابتون نیست، اینا که الان میخوام عرض کنم تو کتاب نیست، یعنی جاهای دیگه گفته شده. حیازت یعنی چی؟ حیازت مال مباحات اصلیه است. اگر زمینی مال هیچکی نیست، بیابونه، یا مثلا حیواناتی که تو جنگل زندگی میکنن، خب این حیوانات مال کیه؟ مثلا این آهو مال کیه؟ این ماهی تو دریا مال کیه؟ مال هیچکی نیست. اینا رو هر کسی دوستان تصرف بکنه میشه مال او. این تصرف کردن رو بهش میگن چی؟ میگن حیازت. نسبت به زمین میگن حیازت به اینه که شما بریم مثلا فرض کنید یک زمین غیر آباد تو بیابون رو که اگه مالک نداره، به شرط که مالک نداشته باشه، بری اونجا رو آباد کنی، تلاش بکنی یه چشمه‌ای مثلا از یه جایی در بیاری، چاهی بکنی، آبی در بیاری، یه دیوارچینی مثلا دورش بکنی، ها یه آبادش کنی، همینقدر که مثلا اینا سنگچینی کنه بگیم من میخوام اینجا را آباد بکنم، این میشه حیازت، میشه ملک شما. دقت میکنید؟ ایشون میفرماید ولو اون ماهی مملوک باشد به غیر حیازت، آهو، گوسفند، هر چی، این مملوک باشه به غیر حیازت. چرا میگه مملوک باشه به غیر حیازت؟ علتش این است که اگر مالک حیوان را حیازت کرده باشد، فقط مالک خود حیوان میشه، نه مالک اون چی که تو شکم میشه. میدونی چرا؟ چون حیازت یه ویژگی داره، حیازت نیاز به قصد تملک داره. شما وقتی یه ماهی رو از دریا میگیری، وقتی یه آهو رو مثلا صیدش میکنی، حیازت کردی دیگه، میشه مالک. اما قصد مالک شدن چیو کردی؟ خود ماهی رو، خود آهو رو. قصد حیازت اون گوهری که تو شکمش هست که نکردی که. آباری کلا، چون خبر نداشتی طبیعتا شما قصد نکردی، شما مالک نمیشه. حالا من اومدم این آهو رو از شما خریدم، این ماهی رو از شما خریدم، اینجا دیگه اون گوهر ملک شما نبوده که من برگردونم اونو به شما. مثل این میمونه که خودم چیکار کردم؟ این گوهر رو پیداش کردم. بله، اگر شما خبر داشتی اون گوهر رو و قصد تملکم کردی، بعد یادت رفت فروختیش به من، من اومدم گفتم آقا گوهر توش پیدا کردم، مالکش شمایی. چرا؟ چون شما قصد تملک کردی. ولذا دوستان ایشون میفرماید ولو شکم ماهی که مملوک باشه به غیر حیازت. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا تو استخ طرف خودش ماهی رو پرورش داده، بعد گوهر از دستش افتاد، مثلا فرض کنید یا از دست یکی از بستگانش افتاد توی استخر، این ماهی هم این گوهر رو خورد. دقت میکنید؟ یا به هر دلیل دیگه، بالاخره اگر به غیر حیازت باشه مالکش میشه خود این آقا، اما اگر به حیازت باشه دیگه مالکش این آقا نیست، چون قصد تملک اون گوهر در شکم این ماهی رو نکرده. نه دیگه، به غیر حیازت اگر باشه اون مالکه، به حیازت باشه که مالک نیست. آباره کلمات، قصد اون گوهر رو کرده باشه. آروم آروم با من بیاد جلو آقایون، نگاه کنید. از سادس و الکنز، ششمین مورد از هفت مورد، موردی که خمس درش واجبه، کند است. و هو المال المذخور تحت الارض، مالی که ذخیره شده زیر زمین. ذخیره شده یعنی یکی رفته مثلا مخفیش کرده زیر زمین. ببینید فرقش با معدن چی شد؟ یادتونه که معدن جلسه پیش، معدن خود زمین با فعل و انفعالات زمین رو تبدیل میکنه به یک چیز با ارزش. مثلا سنگ طلایی که از زیر زمین شما در میاره، از تو چی در میاد؟ طلا در میاد. خب این با صندوقچه طلا چه فرقی میکنه؟ صندوقچه طلا رو، سکه طلا رو یکی رفته مخفی کرده، اما سنگ طلا رو کسی اونجا نگذاشته که، خود به خود زمین تبدیل شده به اون سنگ طلا. مذخور یعنی ذخیره شده، یعنی یکی رفته گذاشته تحت الارض، اما قصدن. قصدن یعنی چی؟ یعنی از روی قصد ذخیره کرده باشه، نه اینکه مثلا مالش گم شده بعد رفته زیر زمین، یا آوار برش ریخته. خب اونجایی که آوار ریخته مالش گم شده، اینجاها طبیعتا باید بگردیم دنبال صاحبش، بدیم به صاحبش. خب مال مذخور تحت الارض قصدن، فی دار الحرب مطلقا، اگه من رفتم مثلا توی یک کشور کفر، دار حرب یعنی بلاد کفار حربی. میدونید کفار دوستان دو قسمن، یه کفار ذمی داریم، یه کفار حربی. حرب خودش کلمش یعنی جنگ. کفار حربی به اونایی میگن که با ما قرار داده مثلا ذمه رو نپذیرفتن، تحت حکومت اسلامی زندگی نمی کنن. اگه تو دار حرب باشه مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اثر اسلام بر اون کنز وجود داشته باشه، چه اثر اسلام بر اون کنز وجود نداره. دیگه مهم نیست که مثلا این سکه سکه‌ای که مثلا اسم خلیفه مسلمین هم روش هست یا نیست، نه ایناش مهم نیست دیگه. او دار الاسلام، دار الاسلام رو عطف کنید به دار حرب، یعنی مال مذخور در دار اسلام، البته به شرط این که لا اثر له علی، یعنی اثری برای اسلام بر اون مال نباشد. چون اگر تو دار اسلام باشه و اثر بگو اسلام برش باشه، خب این معلوم میشه مال یک مسلمونیه مثلا دیگه، این خودش قرینه. ولذا میگه ولو کان علیه، اگر بوده باشد بر این کنز اثرهو، یعنی اثر الاسلام، فلقتتان علی الاقوا. این حکم لغته رو پیدا میکنه، حکم لغته رو پیدا میکنه، یعنی مثل مالای دیگه یه که مال مردمه و شما پیدا کردی باید یک سال بگردیم دنبال صاحبش، پیدا نکردی باید صدقه بدی از طرف صاحبش. اینجا دیگه خمس نداره، مال مردمه دیگه. شما مالی که از مردم یه تیکه طلا تو خیابون پیدا میکنی خمسشو میری میدی، خمس نداره که، باید بگردی به صاحبش برسونی به صاحبش. باریکالله، قبلی مال خودشه باید خمسشو بده. هازا اذا لم یکن فی ملک لغیره، اینا همه مال وقتی است که در ملک غیر نباش. یه وقت شما رفتی تو زمین غیر این گنجو پیدا کردی، اما اگه تو بیابون پیدا کردی که مال هیچکی نیست، حکمش همونیه که گفتیم قبلا. اما اگر در ملک غیر است، ولو فی وقت سابق، ولو فی وقت سابق یعنی چی؟ یعنی سابقا ملک یه کسی بوده، مثلا الان شما خودت زمین رو خریدی ملک خودته، اما سابقا مال زید بوده. فلو کان کذالک، یعنی اگر این پیدا کردن کنز اینجوری بوده، اینجوری بوده یعنی چی؟ یعنی در ملک غیر یافته باشه، عرفه المالک. عرفه المالک یعنی چی؟ یعنی اطلاع میده اون رو به مالک، میره میگه آقا من یک گنجی پیدا کردم، این مال شما هست یا نه. فئن اعترف بهی، اگر مالک زمین اعتراف کرد به اون، اعتراف کرد یعنی چی؟ یعنی ادعا کرد که مال منه، گفت بله مال منه، فهو له به قوله، به قولهی مجردن این کنز میشه مال اون مالک به واسطه قول او، یعنی به واسطه ادعای او. مجردن، مجردن دوستان یک کنارش بنویسید، یعنی مجردن عن البینت والقسم، یعنی نیاز به این که دوتا شاهد عادلم بیاره نیست، نیاز به این که قسم بخوره نیست، یعنی به قول مجرد، یعنی مجرد از بینه، مجرد از قسم، ما اینو باید بهش بدیم. و الا اگر این مالک بگو ادعا نکرد، نگو مال منه، عرفه من قبله، من قبله کی آقایون؟ یعنی مالک قبلیش، من بائن و غیره. حالا مالک قبلی یه وقت فروخته به این مالک اول، یه وقت مثلا هبه کرده، یه وقت مثلا به یک صلح مثلا منتقل کرده، به هر عقدی باشه، میخواد بایع باشه میخواد غیر بایع باشه، میریم سراغمون. فئن اعترف بهی، اگر اعتراف کرد اون دومی به این مال، به این مال اعتراف کرد، یعنی چی؟ اینو گفت مال منه، ادعا کرد گفت مال منه، که هیچی بهش میدیم. و الا اگر اعتراف نکرد، فمن قبلهو، باز میریم سراغ قبلی، من یوم که، یعنی همجور هی باید بریم عقب تا وقتی که ممکنه. این من یوم که یعنی اینقدری که ممکنه دیگه، حالا یه وقتا یه ممکنه دیگه، شما سومی چهارمی که میرسه طرف به یه مثلا پیرزنی باشه میگه آقا این مال اجداد ما بوده، من نمیدونم این از کی خریدن چه کار کردن، تا جایی که ممکنه. حالا فئن تعددت الطبقه، اگر یکی از این طبقه ها، طبقه مالک ها متعدد بودن، یعنی 5 نفر بودن، این 5 نفر اومدن گفتن آقا مال ماست، و دعوه اجمع، ادعا کردن این کنز رو بگید همشون. اینجا قسم علیهم به حسب سبب، تقسیم میشه کنز بین اونها به حسب سبب. به حسب سبب یعنی به حسب سبب بگو ملکیت. آقا یه وقت هست میگن آقا ما همه بگید پول رو هم گذاشتیم به نسبت مساوی خریدیم این گنجو. یه وقت هست نه میگن ما ارث بردیم. خب اگه 5 نفرن میگن ارث بردیم، یکیش زوجش، یکی دختره، یکی پسره، یکی مادره، خب اینا هر کدوم یه سهمی دارن تو ارث، به حسب سبب ما تقسیم میکنیم. ولو دعاه و بعضهم خواستتن، اگر بعضی از این چند نفر فقط ادعا کردن، مثلا 3 تا برادرن، یکیشون میگه مال ماست، یکیشون، دوتاشون میگن نه مال ما نیست، بابای ما کجا گنج داشته، اینجا اگر ادعا کردن فقط بعضی ها، خاصتاً یعنی فقط بعضیشون فقط ادعا کردن، فإن ذکر اون بس سببا یقتضی تشریک، ها؟ اگر ذکر میکنه اون بعضیایی که میگن مال ماست ادعا کردن سببی را که اقتضاء تشریک داره، مثلا اون یکی میگه آقا این دوتای دیگه خبر ندارن، من خبر دارم این مال بابای ما بوده، ما بگو ارث بردیم، اگر اینجوری اقتضاء تشریک داره، سلمت الیه حصته خاصتن، تسلیم میشود به این یه دونه، الیه یعنی به این بعض، سهم خودش فقط، یعنی میگیم تو یکی از سه تا پسری ها یک سوم سهم داری، خب این یک سوم مال تو، یا یه پسری دو تا دختر دیگه وارث هست نصفش مال تو، و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی و الا بی از کل سببا یقتضی تشریک، اگر سببی که اقتضاء تشریک میکند را ادعا نمیکنه، مثلا میگه چی؟ میگه آقا این مال خود شخص خود منه، ها این دو تا برادر اصلا خبر ندارم، من خودم این رو اینجا گذاشتم مال خودم هم است، خب همشو بهش میدیم، الجمی یعنی همشو بهش میدیم. خب حالا اگر بعضیشو دادیم به این یک نفر، بعضیش دستمون مون، اون دو نفر دیگه هم که ادعا ندارن، اون بعضی که دستمون مونده چه کارش کنیم؟ میگه و حصت الباقی، یعنی اون حصه باقی مونده دست خودش، اگه بعضیشو داد اون باقی مونده که دست خودش باقی مونده، کمال اون نفعه اجمع، مثل اون صورتی است که نفی بکنن این مال رو همشون، اگه نفی بکنن همشون چی میشه؟ این مال میشه مال خود این آقای یابنده دیگه، ها اینجا بقیهش میشه مال خودش. فیکون للواجد، لذا میشه اون مقدار باقی مونده برای واجد و یابنده، الا یکن علیه اثر الاسلام، و الا اگر اثر اسلام داشته باشه و دار اسلام باشه، فل لغتتون یکون و ضمیرشو بزنید به باقی، اون مقدار باقی مونده میشه مال واجد، واجد هم یعنی یابنده دیگه، اونی که گنج رو یافته. و مثله الموجود فی جوف دابته، و مثل همین کنز در ملک غیر است، اگر من کنز رو در ملک غیر بیابم، ها ایشون میفهمد این مثل همونه، الموجود فی جوف دابته، اون گوهری که مثلا شما در شکم دابه پیدا کردی، ولو سمکتن مملوکتن به غیر الحیازه، ولو ماهی که مملوک هست اما مملوک به غیر حیازته، ها چرا میگه به غیر حیازه؟ میگه اما به ها، اما اون مثلا سمکی که مملوک به حیازت هست، ضمیر به ها رو بزنید به حیازت، فل واجده، اگر من ماهی رو از شما خریدم، شما هم ماهی رو حیازت کرده بودی، ها کنار دریا شما صیادین، ماهی رو صید کردی آوردی، منم ماهی رو از شما خریدم، توش یه گوهر پیدا کردم، این گوهر مال کیه؟ میگه فل واجده، مال منه که توش کمش پیدا کردم. چرا؟ چون شما که حیازت کردی قصد اون گوهر رو نکردی، تو حیازتت، لعدم قصد المحیز، محیز یعنی حیازت کننده، الا تملک ما فی بطنها ولا یعلمه، شما قصد تملک اون چه در بطن این دابست رو نکردی، ولا یعلمه، ولا یعلمه یعنی خبرم نداشتی، در حالی که نمیدونست اون مال رو در شکم حیوان. و هو شرط الملک علی العقبا، طبق قول عقبا شرط ملکیت چیه؟ قصده. ببینید انگار با این علی العقبا ها انگار میخواد بگه یه قولی هم در مقابل وجود داره، میگه شما همین که قصد حیازت خود ماهی رو کردی، ما فی بطنهی رو هم مالک میشی ولو قصدشو نکرده باشی، اما ایشون میگه نه، علی العقبا نیاز به چی داره؟ قصد داره. خب این صیادی که رب ماهی رو حیازت کرد و گرفت، کمکم کنید، قصد مافی بطنش رو که نکرد، که قصد اون گوهر رو که نکرد، لذا میشه مال منی که شکم این ماهی رو باز کردم، میشه مال منی که شکم این ماهی رو باز کردم. نه میشه مال خودش، اگر اون طرف حیازت کرده، اگر شما خوب دقت کنید چه حرف میکنم، شما رفتی ماهی رو صید کردی، اومدی فروختیش به من، من گوهر رو تو شکمش پیدا کردم، میشه مال خودم. چرا میشه مال خودم؟ چون نه چون شمای حیازت کننده قصد اون گوهر رو تو حیازت خودت نکردی. نه دیگه، اگر شما قصد کرده باشی و خبر و یادت رفته باشه، من ماهی رو از شما خریدم، گوهر رو که نخریدم که، من ماهی رو خریدم، گوهر رو که نخریدم که. میدونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بیا یه گاو صندوق از من بخری، من اشتباهاً یادم رفته باشه طلام توش باشه. من طلا که از من نخریدی که، طلاشو باید برگردونی به من. این گوهرم مثل همون میمونه. اگر شما قصد کرده باشی که ملک شماست و طبیعتاً من باید به شما برگردم، چون من گوهر از شما نخریدم، من ماهی خریدم. اما چون شما قصد نکردی، من میشم واجد. من میشم واجد چیزی که مالک ندارد. طبیعتاً میشم مالک خودم. خب این تا اینجا میگن یک کسی ظاهرا زن یکی از خلفا بوده، میره یه جا میبینه دو نفر گدا نشستن جلوی خونش، جلوی کاخه مثلا اون چیز، یکیشون گدایی میکنه اما به خدا ازدواج میکنه، تقاضای از خدای متعال داره، اون یکی تقاضا که میکنه اسم این خانوم رو میاره، میگه به حق این مثلا به من کمک بکنید. این بنده خدا هم روزی یک دینار، یک سکه طلا میره میده به اون کسی که از خدا طلب کرده بود، و یک مرغ هم که حالا مرغ مثلا ممکنه مثلا 50 تاش یک دینار میارزیده، یک مرغ هم میده به اون یکی که از این طلب کرده بود. اما هر روز که میبره این رو بده، تو شکمش 10 تا دینار، 10 تا سکه طلا میگذاره تو شکم این مرغه، میخواد به اونی که از این طلب کرده بیشتر بده دیگه، 10 دینار میگذاره توش، اما به صورت یک مرغ میده مثلا. خلاصه مدت ها میگذاره، بعد یه روز اون رو میبینه، اون بنده خدایی که مرغا رو بهش میده، میگه خب بد رسیدگی کردم. میگه کجا رسیدگی کردی؟ بابا روز یه دونه مرغ به من دادی، اون که اسم تو هم نمی آورد روز یک دینار بهش دادیم. عرض کنم خدمت شما، میگه خب دینارای توش پس چی؟ میگه کدوم دینارا؟ میگه همون دینارایی که توش کمای مرغ من گذاشته بودم برات. میگه بابا تو هر روز که به من میدادی، من مرغو میدادم به این، دینارو ازش میگرفتم، یعنی به یک دینار میفروختم به این بغل دستیم. بعد اون زن میگن تو تاریخ میگن میزنه پشت دستش، میگه اگه خدا بخواد کاری انجام بده کسی جلودارش نیست. حالا یه وقت طرف زحمت میکشه میره تو دریا ماهی رو در میاره، اما گوهرش میرسه دسته اونی که خدا میخواد. این فله واجده این معناش اینه دیگه، گوهره میفته دست کسی که خدا میخواد. خب دوستان بزرگوار، یکی از بحثایی که وجود داره در این مواردی که عرض کردیم، خوب دقت کنید، ما در باب زکات این رو داریم که زکات نصاب داره. نصاب داره یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که مثلا شما که میخوای گوسفند داری عرض کنم زکات بدی، اگه یه دونه گوسفندم داشته باشی زکات داشته باشه. نه، شما تا 39 تا گوسفندم داشته باشی زکات نداره، اما به 40 تا که میرسه بگو یه دونش زکات. البته حالا با شرایط دیگه ها، اون شرایطش اگه باشه، پس 40 تا میشه نصاب بگو زکات، 40 تا میشه نصاب زکات. حالا در ما نحن فی این مواردی که ما گفتیم خمس داره، از اول شروع کنید، غنیمت، معدن، قوس، ارباح مکاسب، حلال مختلطه به حرام، کنز، اینا چیزم داره، نصابم داره. ایشون حالا فعلا کار به بقیه نداره، یواش یواش بعضیاشو میگیم ها. الان میاد سراغ همین کنز، میفرماد در مورد کنز در صورتی خمس دارد که به 20 دینار برسه. در واقع نصاب خمس کنز بگون 20 دیناره. حالا یا عیناً 20 دینار باشه یا از حیث قیمت به اندازه 20 دینار ارزش داشته باشه. یه وقت شما یک ظرف بگون طلا پیدا میکنید اما 20 دینار بیشتر میارزه. یه وقت من سکه پیدا میکنید، سکه خود دینار رو پیدا میکنید که 20 دینار بیشتر، 50 تا مثلا. چه عیناً چه قیمتاً اگر به 20 دینار برسه اون وقت باید خمسشون پرداخت بکنه. مراد از دینار چی آقایون؟ آقایون الان مثقال طلا چقدره؟ کی بلده؟
250.
چقدر؟
250.
نه. الان که مثقال این نیست که
وزنش
وزنش
آره
چهار گرم
و باریکلا
آن ها فکرت قیمت عرض کنم. ببینید آقا اینو یادتون باشه، الان هر 16 مثقال یک سیره، هر یک سیر 75 گرمه، لذا شما اگر خواستید مثقال در بیارید 75 رو باید تقسیم بر بگید 16 بکنید دیگه، 75 تقسیم بر 16 میشه 4 ممیز به نظرم 6 خورده ای، 4 ممیز مثلا 6 دهم خورده ای. حالا کار به این جهت نداره، مثقالی که تو بازار هست اینه، این مثقال بهش میگن مثقال سیرفی، مثقال زرگری ها، دقت میکنه 4 گرم و حدود مثلا 6 دهم. اما مثقال شرعی فرق میکنه و یک دینار به اندازه یک مثقال شرعی وزنشه. مثقال شرعی چقدر آقایون؟ مثقال شرعی برابر است با 3/4 مثقال زرگری. مثقال شرعی برابر با 3/4 مثقال زرگری است، یعنی حدوداً مثلا 3.4 گرم مثلا ها، 3/4 اینجوری میشه دیگه ها، 3/4 یعنی شما باید اینجوری مثلا عرض کنم خدمت شما جلو برید، 3 تقسیم بر 4 برابر با چند تقسیم بر مثلا 4.6 اون x رو در بیارید، در واقع درست شد؟ در واقع یک مثقال زرگری اگر 4.6 باید ببینیم 3/4 این 4.6 میشه چقدر؟ اون میشه یک دینار، که یک دینار طلا اگر مثلا فرض کنید 3.14 باشه و گرم طلا فرض کنید الان 500,000 تومان باشه ها، میشه چقدر؟ میشه حدودا 1,700,000 تومان به پول امروز. یک دینار میشه 1,700,000 تومان، اون وقت 20 دینارش میشه 34 میلیون. بخوایم محاسبه یک عدد رقمی بکنیم اینجوری میشه دیگه، درست شد؟ خب این تا اینجا، پس باید به 20 دینار برسه تا خمس داشته باشه، این یک نکته. یه بحث دیگری رو من روشن کنم براتون دوستان بزرگوار، ما در بحث زکات اونجا داریم دقت میکنید که نصاب طلا 20 دیناره، دقت میکنید، و نصاب نقره 200 درهمه. 200 درهم یعنی 200 سکه نقره، درهم یعنی نقره، سکه نقره، دینار یعنی سکه طلا. خب آخه ممکنه 200 درهم، معمولا دوستان قدیم، اون قدیمی که دینار و درهم بوده، معمولا هر یک دینار برابر با 10 درهم بوده، اما گاهی هم پس و پیش می شده، یه وقت مثلا ارزش طلا می رفته بالا، یک دینار رو با 12 درهم عوض می کردن، گاهی ارزش طلا می اومده پایین، ارزش نقره می رفته بالا با 8 دینار، با 8 درهم عوضش می کردن. نصاب طلا دوستان توی زکات، حواست با منه، نصاب طلا توی زکات 20 دیناره، صفحه 341 اونجا توی چیز حجیت کتاب ما گذشته. نصاب نقره 200 درهمه. حالا یه بحثی اینجا وجود داره که در باب کنز و در خمس، آیا می توانیم در نصاب خمس کنز به 200 درهم اکتفا بکنیم؟ که اگر کنز از حیث قیمت یا عین به 200 درهم رسید بگیم خمس داره، ولو ارزش اون 200 درهم با 20 دینار بگو متفاوت باشه. آیا جا داره ما همین جور که نصاب خمس در کنز رو 20 دینار قرار میدیم کمکم کنید 200 درهم هم قرار بدیم، بگیم چه به 20 دینار برسه چه به 200 درهم برسه به نصاب رسیده؟ ایشون میفرماد وجهی وجود داره برای اکتفاء به 200 درهم. مصنف در البیان هم همین رو گفته که همین جور که نصاب 20 دیناره کمکم کنید نصاب 200 درهم هم هست. با این که نه برای خمس، الان بحثمون سر کنزه. خب کنز رو ما گفتیم 20 دینار نصابشه دیگه. حالا میخوام ببینیم تو خود کنز آیا 200 درهم هم مثل نقره در باب زکات، آیا اینجا هم میتونیم 200 درهم رو نصاب قرار بدیم تو کنز که بگیم اگر به 200 درهم رسید خمس داره، کنزا خمس داره.
نصاب زکات بود دیگه 200 درهم
بود، اما الان میخوام ببینیم اینجا هم هست یا نیست. درست شد؟ ایشون میفرماید مصنف در البیان این رو احتمال داده که 200 درهم هم نصاب کنز باشه، با اینکه جناب مصنف در مورد معدن دیگه یواش یواش میخواد وارد معدن هم بشه، در مورد معدن قاطعانه فرموده به 200 درهم برای نصاب میتونیم اکتفا بکنیم. با اینکه دوستان خوب دقت کنید، اگر کسی در معدن 200 درهم رو نصاب قطعی قرار داد، در کنز باید به طریق اولا 200 درهم رو نصاب قرار بده. اگر کسی 200 درهم را به عنوان نصاب معدن پذیرفت، به طریق اولا به عنوان نصاب کنز باید بپذیره. چرا؟ چون اگه بنا باشه بین این دوتا یکیش مورد مشکوک باشه، اون معدن است که مورد مشکوکه نه کنز. چرا؟ علتش این است که روایتی داریم از بزنطی از امام رضا علیه السلام که این روایت در مورد کنز میگه هر نصابی توی زکات هست تو کنزم هست. ببینید روایت اینه داره که سألته اما یجب و فیه الخمس من الکنز، کنز چقدر باشه خمس داره. حضرت فرمودن ما یجب و زکات فی مثلهی ففیه الخمس، هر چقدر که زکات توش هست توش زکات، هر مقداری که زکات داره همون مقدارن خمس داره. ما یجب و زکات فی مثلهی ففیه الخمس. آقای اون زکات چیه؟ زکات 20 دینار است و 200 درهم. خب طبیعتاً تو کنز هم باید همینو بگیم، اما تو معدن ما یه همچی روایتی نداریم. آقای شهید اول، شما که تو البیان معدن رو پذیرفتی که 200 درهم نصابش باشه، کمکم کنید تو کنز به طریق اونا باید بپذیره با وجود این روایت. نگاه کنید این رو هم بخونم. و انما یجب فل کنز، یجب یعنی یجب خمس، واجب از خمس در مورد کنز اذا بلغ 20 دینارا، حالا یا عینش 20 دینار باشه یا قیمتش. و المراد به دینار المسقال کغیرهی، مراد به دینار مسقال است، کمکم کنید، مثل غیرش یعنی مثل غیر این مورد از مواردی که دینار ذکر میشه. جاهای دیگه هم که دینار میگیم مرادمون یک مسقال شرعیه، بگو تلاس. مسقالم دوستان برات معنا کردم، مسقال شرعی 3/4 مسقال سیرفی زرگری هاست، مسقال زرگری ها رو هم برات روشن کردم. و فل اکتفا به 200 درهم، آیا ما میتونیم اکتفا به 200 درهم بکنیم؟ یعنی بگیم 200 درهم هم که باشه ولو ارزشش کمتر از 20 دینار باشه، بازم نصاب کنز اتفاق افتاده. میگه وفل اکتفا به 200 درهم وجهان احتمله المصنف فی البیان، این وجه رو وجهان یعنی جا داره، یه دلیلی میتونیم براش بیاریم که احتمال داده این حرف رو جناب مصنف در کتاب البیان. مع قطعه بل اکتفا به این 200 دینار، به ها رو بزنید به این 200 درهم، با اینکه قطع پیدا کرده جناب مصنف به اکتفاء به این 200 درهم، کمکم کنید فل معدن، در مورد معدن گفته اگر 200 درهم ارزش داشته باشه خمس داره. و یم بقی، جناب شهید ثانی اشکال میکنه میگه سزاوار بود یم بقی القطع بل اکتفاء به ها هنا، خوب بود که اینجا هم قطع پیدا میکرد. احتمله یعنی چی؟ توی کنز هم میگه حتما 200 دینار کافیه. چرا؟ لأن صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام تضمنه، به خاطر اینکه روایت بزنطی، روایت صحیح السند بزنطی از امام رضا علیه السلام متضمن این معناست که انما یجب الزکات منه فی مثله ففیه الخمس، هر آنچه که ما در ما یجب یعنی چی؟ یعنی هر مقدار کنزی که، هر مقدار طلا و نقره ای که یجب و زکات منه فی مثله، این منه یعنی من الکنز، فی مثلی هم ضمیرشو بزنید به اون مادر مایجر. ها، هر مقدار کنزی که واجب است زکات در مثل اون مقدار، ففیه الخمس، درش خمس هم هست. خب این معناش این است که تو زکات 20 دینار و 200 درهم کنزم همون جوره. پس اینجا 200 درهم رو به راحتی باید بپذیری با وجود این روایت. اما در مورد معدن شما پذیرفتی، اما در مورد عرض کنم کنز نپذیرفتی. این تعجبه. آره، حالا روایت نداشته، بالاخره معدن روایت داشته یا نداشته، شما وقتی تو معدن پذیرفتی تو کنز به طریق اولا باید بپذیری، چون تو کنز روایت داری. دقت میکنید؟ آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.